أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام علیکم و رحمت الله همراهان عزیز مباحث امر به معروف و نهی از منکر انشاءالله که ایام به کام باشه و در کنار خانواده های محترمتون روزگار خوشی رو سپری بفرمایید در این جلسه میخوایم امر به معروف و نهی از منکر رو از نگاه تمدن سازی اسلامی بررسی کنیم و نقش و تأثیر این فریضه مهم یا این دو فریضه مهم رو در احیای تمدن عظیم مهدوی و اقامه تمدن عظیم اسلامی و رسیدن به ظهور و فرج موعود انبیا و امم با هم بررسی کنیم ببینیم آیا امر به معروف و نهی از منکر میتونه تأثیری در تعجیل ظهور داشته باشه یا خدای نکرده ترک این فریضه توسط امت آیا میتونه مانع تعجیل ظهور باشه و یا ظهور رو حتی به تأخیر بیندازه یا خیر در قرآن کریم آیات 40 و 41 سوره مبارکه حج بحث نصرت الهی رو مطرح میفرماید ولینصرن الله من ینصره قریب به این مضمون رو ما در آیات دیگری از قرآن هم داریم که نصرت خدا مشروط به این است که ابتدا امت خدا رو نصرت کند، دین خدا رو نصرت کند، ولی خدا رو نصرت کند، کتاب خدا رو نصرت کند. اونجا که فرمود الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا یا اونجا که فرمود ان تنصروا الله ينصركم. به هر حال خدای متعال با حال ما کار داره. اینطور نیست که ما خودمون برای خودمون زندگی کنیم و خدای متعال هم برای خودش خدایی کنه. نه، خدای متعال نگاه به اعمال رفتار ما میکنه و بر اساس اون اگر قابلیت نصرت داشته باشیم نصرتمون میکنه همونطور که شما میبینید هر جا مردم در هر صحنه ای از تاریخ اون وظایفی که به عهده داشتن نسبت به خدای متعال نسبت به دینشون رو انجام دادن و کم نذاشتن و پای کار بودن خدای متعال هم من حیث لا یحتسب اونها رو رزق رسوند و نصرت عطا کرد و این سنت الهی است این یکی از سنت های الهی است که شما در برش های مختلف تاریخی میبینید ولقد نصرکم الله به بدر میبینید که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله میبینید شن های طبس رو که مأمور خدا میشن میبینید طیران ابابیل و بسیاری دیگر از مصادیق این نصرت الهی که از ما حرکت اگر باشد از خدا برکت هست اما نباید انتظار داشته باشیم که بدون اقدام و عمل ما بدون حرکت ما برکت و نصرتی از خدا بیاد اگر آمد خب فضل خداست اما این سنت خداست که ولا تبدیل لسنت الله که بالاخره تا از ما حرکت نباشه تا از ما نصرت نباشه به دین خدا به ولی خدا از خدا هم نصرتی نباشد لذا در آیه 40 سوره حج می‌فرماید ولینصرن الله من ینصره خداوند قطعا نصرتش رو میرساند برای کسانی که اونها خدا رو نصرت کرده باشند با چی باید خدا رو نصرت کرد چگونه الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر این من ینصره چه کسانی هستن خدا کیا رو نصرت میکنه حالا مصداق اتم و اکمل نصرتش هم ظهور هست فرج هست و در واقع تشریف فرمایی وجود نازنین حضرت ولی عصر به عنوان خلیفت الله فی الارض و حکمرانی ایشون در زمین هست بالاترین نصرت خدا ظهور حضرت موعود دیگه ما مصادیق متعدد از نصرت خدا داریم برمیگردیم به آیه اینکه خدا سلامتی بده عزت بده توفیق شهادت بده عافیت بده عاقبت به خیری بده اولاد صالح بده امنیت بده و بسیاری بسیاری دیگه از اینها مصادیق نصرت الهی میتونه باشه اما بالاترین نصرت خدا چیه امروز؟ به شیعیان، به مسلمین، به بشریت، به کائنات بالاترین مصداق نصرت خدا امروز به ما این است که مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف رو برساند خب پس یکی از مصادیق نصرت خداست درسته؟ و مهمترینش این آیه چی می‌فرماید؟ ولینصرن الله من ینصره خداوند برای کسانی نصرت خودش را می‌فرستد که اونها اول خدا رو نصرت کنن با چی؟ اقام الصلاة آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر دیدید ما این شرط رو برقرار نکردیم عزیزان مانع ظهور مایی هستیم که نماز میخونیم زکات به معنی اعم حالا نه فقط صرفا به معنی زکات زکات مالمون رو میدیم زکات علممون رو میدیم ولی امر به معروف و نهی از منکر نمیکنیم خب این رهبر عزیز انقلاب فرمودن اینها چهار پایه حکومت اسلامی است، اینها چهار شرط اقامه تمدن عظیم اسلامی است، شرط است. پس امر به معروف و نهی از منکر دو شرط از شرایط فراهم شدن زمینه ظهور هست. مطلب دیگر این است که عزیزان ببینید چرا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف تا کنون اذن ظهور پیدا نکردند؟ خدای متعال که بیشتر از هر کسی دوست داره بندگانش هدایت بشن و امام غایب ما ظاهر بشن، خود حضرت که بیشتر از سایر انسانها دوست دارن که انسانها هدایت بشن و ایشون تشریف فرما بشن و در واقع ظهور کنند. چرا تا الان اذن ظهور داده نشده؟ شاید یکی از دلایلش همینه که ما هنوز یک امت کمکار پرتوقع طلبکار از ولی خدا هستیم. یعنی ما بد انتخاب میکنیم، افرادی رو بر مناسب مینشونیم، فرض کنید با رأی‌های نادرست در مقاطع تاریخی گاهی، و بعد انتظار داریم تاوان این انتخاب خطای ما رو رهبران الهی بدهند. ما ابو موسی اشعری تحمیل میکنیم به او و بعد میگیم حالا تو باید با این ابو موسی اشعری بری کار کنی و بعد نمیتونی کار کنی، پس تو مقصری، پس خواستی به زورم جلوی ما رو بگیری که مثلا او رو انتخاب نکنی. یعنی ببینید همون نگاهی که اهل کوفه داشتن، همون توقع بیجایی که اهل کوفه از امیرالمومنین داشتن، امروز ما شبیه همون توقع بیجا رو از رهبران تشیع داریم، از رهبران الهی داریم. ما همون مردمی هستیم که قرآن به ما خطاب میکنه لا تکونو کالذین عذبوا موسی، مثل اونایی نباشید که موسی رو اذیت کردن. میگفتن موسی تو و خدات برید همه چی رو درست کنید، رهبر باید همه مشکلات رو حل کنه، موسی تو برو همه چی رو درست کن. آقا شما تخم مرغ دزدا رو ول کردید، شدن شتر دزد، حالا من جمعشون کنم؟ ببینید چرا ما امت فکر میکنیم تاوان کمکاری ما را، تاوان امر معروف نهی از منکر نکردن ما را، تاوان بد رأی دادن ما رو، تاوان مسئولیت گریزی ما رو باید رهبران الهی بدهن. چرا همچین توقع بی جایی داریم ما؟ خب تا نگاهمون اینه معلومه که حضرت اذن ظهور پیدا نمیکنه. چون شما ببینید همون بلایی که سر مسلم میارن مردم، همون بلا رو سر امام حسین علیه السلام میارن. هر گلی به سر رهبر امروزمون زدیم، همون گل به سر امام زمانمون خواهیم زد دیگه. امام زمان برای چی تشریف بیارن؟ تشریف بیارن برای اینکه همین بلایی که ما سر 11 امام قبلی آوردیم، تنهاشون گذاشتیم، یاریشون نکردیم، انتظار داشتیم اونها همه چیز رو به اعجاز درست کنند، همه چیز رو به قدرت ماورایی درست کنند و خودمون در بزنگاه‌ها شونه خالی کردیم، شب عاشوراها گریختیم، انتظار داشتیم که اونها همه چیزو یه نفره درست کنن، خب همون بلا رو سر امام زمانمون می‌خوایم بیاریم. نه، تا ما به این درک و بلوغ نرسیم، تا امت به این فهم نرسد که قرار نیست یک نفر بتواند همه چیز را درست کند، امام زمان اذن ظهور نخواهند یافت. امت ما باید به این درک و رشد فکری و به این بلوغ برسد که کلکم را و کلکم مسئول ما هستیم. باید به این درک و فهم و شعور و بلوغ برسیم که آقا قرار نیست یک نفر بتواند به تنهایی همه چیز را درست کند. ابو عبدالله حسین علیه السلام مثل سایر اهل بیت میتونستن در قبال دشمنانشون با یک اعجازی، با یک قدرت ماورایی دشمنان رو منکوب کنند و همه رو از بین ببرند، و کمان که آمدند خیلی از در واقع اقوام و حالا فرض فهمید حتی اجنه و غیره خدمت ملائکه و غیره خدمت امام حسین علیه السلام در صحنه کربلا که آقا اجازه بدید خلاصه ما همه اینا رو از پا در بیاریم یزیدیان رو. اما امامان و رهبران الهی اومدن که بشر رو به فهم و بلوغ برسونن، ما رو به رشد فکری برسونن. هر بار که رهبران الهی به تنهایی به میدان بیان و فتنه ای رو حل کنن و جمع کنن مسئله رو و برن، این به این معنیه که یه بار دیگه امت رفوزه شد. دقت کنید، رهبران الهی حل المسائل ما نیستن، ما امام زمان رو میخوایم که بیاد برای حوائجمون، ما باید امام زمان رو بخوایم بیاد برای حوائجش. و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، خدایا ما رو قرار بده از کسانی که میدویم پی حوائج او. الان امام زمان رو میخوایم برای چی؟ برای اینکه بیاد این مشکلمون رو حل کنه، اون گرفتاریمون رو حل کنه، این کارمون رو درست کنه، اون کارمون رو ردیف کنه، این مشکلمون رو حل کنه. ما جای خودمون رو با اماممون عوض کردیم، جای امت و امام عوض شده انگار. ما انتظار داریم همه چی رو رهبری درست کنه، همه چی رو امام زمان بیاد درست کنه، خدا خودش همه رو هدایت کنه. نه عزیزم، تو هم باید تذکر بدی، تو هم باید مصلح باشی، تو هم باید آمر به معروف و نهی از منکر باشی. منتظران مصلح خود باید مصلح باشند. لذا میبینیم در طول تاریخ امتها با دو کار رهبران الهی رو اذیت کردن. لذا پرونده سیاهی داریم ما. یک اینکه تخم مرغ دزدا رو رها میکنیم شتر دزد میشن. و بعد جالبه که اون وقت شمشیر بیخ گلوی رهبران الهی میذاریم، از او طلبکاری میگیم تو چرا جلوشو نمیگیری. کار دوم این است که ما تحمیلگری میکنیم، ما با گاهی انتخابهای بدمون، با سکوتمون در برابر گناه دیگران، و باز انتظار داریم که او بیاد و همه چیزو درست کنه. نگاه کنید، پس ما باید به این درک برسیم که قرار نیست امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه بتواند یک تنه همه چیز را درست کنه. میتواند، قرار نیست. قرار نیست که. پس فهم مردم چی میشه؟ پس مردم کی به رشد برسن؟ رهبران الهی آمدن که ما رو به فهم برسونن. معلم میاد پای تخته یک صورت مسئله رو مینویسه، 10 دقیقه 5 دقیقه وقت میده، بچه‌ها دانش آموزا حل کنید، دانشجو حل کنید. اگر در نهایت هیچ کس نتونست خود معلم حل کرد، یعنی بچه‌ها یک بار دیگه رفوزه شدید. شما می‌بینید در برخی از برش‌های تاریخی رهبران الهی می‌توانند به میدان بیان مسائل رو به راحتی حل کنند، اما اصطلاحاً تا کارد به استخون نرسیده نمیان یه جاهایی. چرا؟ منتظرن که مردم حل کنن، منتظرن که مردم فهم و بلوغ و شعور و درک بالاشون رو نشون بدن. پس دقت کنیم عزیزان، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی خدایا ببین ما با اونایی که شب عاشورا در رفتن فرق داریم، حالا علل اختلاف نسخ، بودن کم بودن زیاد بودن، خدایا ببین ما به این بلوغ رسیدیم که قرار نیست امام حسین رو تنها بگذاریم، او همه چیز رو درست کنه. خدا ان شاء الله به هممون توفیق بده به این نکات تأمل کنیم، تدبر کنیم، فکر کنیم. مطلب در این زمینه بسیاره. اجمالا بدونیم که منتظران مصلح خود باید مصلح باشن. صالح بودن خوب اما کافی نیست. التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. موضوع بحثمون امر به معروف و نهی از منکر بود. چند جلسه ای که خدمت شما هستیم و داریم با همدیگه هماندیشی میکنیم. یکی از نکاتی که بهش پرداختیم در جلسه قبل، ارتباط ظهور حضرت ولی عصر با بحث امر به معروف و نهی از منکر بود. ببینید عزیزان، ما امت باید روش درست تعامل با امام رو یاد بگیریم تا امام ما اذن ظهور پیدا کند. ما امروز فاطمه کم داریم. حضرت فاطمه سلام الله علیها یکی از ویژگی ها و شاخص های بارز وجودیشون این بود که مخصوصا در اون ایام پایانی عمر مبارک و ارزشمندشون، این روایت یا تعبیر شریف مثل الامام به منزلت الکعبه رو ایشون کاملا عملیاتی اجرا کردن و تفسیر عملی ازش ارائه دادن. ببینید اونجا که امیرالمومنین علی علیه السلام رو در خانه می نشانند و خودشون می روند مطالبه گری، این به معنی جلوتر رفتن از امام نیست. تا که بعضیا میگیم آقا صبر نباید بکنی همه چیز رو رهبر تحلیل کنه بگه بعد تو بری اجرا کنی، یکم باید خودت بفهمی، یکم باید خودت بر اساس داشته ها و یافته های از ذهن رهبران الهی خودت باید جلو جلو بری، تو سنگ او را به سینه بزن، تو برو مطالبه گری کن. میگن نه، این جلو زدن از رهبر است، رهبر هر جا، رهبران الهی خودشون هر چی لازم باشه میگن، بعد ما میریم انجام میدیم. خب خسته نباشی، اونجا خیلی فشار نیاد بهمون با این همه دینداری که او بگه بعد تازه ما بریم انجام بدیم. پس فهم ما کی قرار رشد کنه؟ عرضم به خدمت شما که حضرت زهرا سلام الله علیها در عمل به ما میفهماند که علی علیه السلام باید بنشیند و ما امت باید برویم بالا خواهی حرف او را بکنیم، ما باید بریم سنگ او را به سینه بزنیم، ما باید بریم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. عزیزان، امر به معروف و نهی از منکر یعنی اینکه امت برود به کمک امام، امت پشتیبان حرف امام باشد. وقتی که یک روحانی عزیزی مرجع تقلیدی روایتی درباره احترام به پدر و مادر مثلا میخونه، میفرماید، اون وقت بنده در جمع خانوادگی یکی دو روز بعد خدای نکرده به پدر یا مادرم بیادبی بکنم و بعد بستگان و آشنایانی هم که تو اون جمع هستن هیچ تذکری به من ندن، این یعنی چی؟ یعنی ببینید آن روحانی که اون روایت معصوم رو خوند درباره احترام به والدین، این آقا تنهاست. ببینید این آقا ناصر ندارد، حرفش بالاخواه ندارد، کسی سنگ او را به سینه نمیزند. اما اگر او در منبر فرمود، بالا منبر پشت میکروفون فرمود آقا بالوالدین احسانا، خیلی خوب، و بعد حالا من تو مهمونی با خدای نکرده مادرم بد حرف زدم، یک کسی به من اشاره کنه، یک کسی با زبان بدن من رو نهی از منکر کنه، یک کسی یک پیامک به من بده که با مامان درست صحبت کن، یک کسی بعد جلسه منو بکشه بیرون بگه فلان احترام به مادر واجبه، اینا اون وقته که من میفهمم پس این حاج آقا تنها نیست، روایت معصوم تنها نیست، قرآن خدا تنها نیست، اینا همه ناصر دین هستند، همه دارن به من تذکر میدن. این یعنی کلکم را و کلکم مسئول. این یعنی خدایا ببین ما امام زمان تو تنها نمیذاریم، ما حاضریم یکی یه دونه به تو چه به خاطر دین تو بشنویم، به خاطر هدایت و نجات برادر و خواهر دینیمون یکی یه بار از رودوش امام زمانمون برداریم. درست شد؟ اینه که میگه اگر یک نفر را به او وصل کردی یقینا بدان یاد یاری. ما برای وصل کردن آمدیم، ما باید امر به معروف و نهی از منکر درست رو هممون یاد بگیریم و انجام بدیم که بتونیم بگیم ما واقعا زمین ساز ظهور امام زمان هستیم. متاسفانه میبینیم خیلی عزیزان سخنران در منبرها و جلسات و حتی در محصولات چند رسانه‌ای و کتابها و تألیفاتشون از ویژگی‌های منتظران فراوان میگند، اما امر به معروف و نهی از منکر رو نمیگن در ویژگی‌های منتظران. آقا اولین ویژگی یک منتظر واقعی ظهور اینه که واجبات دینشو انجام بده. شما چرا اومدی نوشتی یا بیان میکنی اولین ویژگی منتظران گریه است، دو استغاثه است، سه ندبه است، چهار توسل است، پنج نمیدونم فلان است، شش این است، بعد صدقه بده فلان، که خبر چیزی که به ذهن میرسه خوبه، اینا رو میگیم وظایف منتظران. آقا جون اولین وظیفه منتظران انجام واجبات. منتها اینقدر این مسئله بدیهیه که ما نمیایم اینو جزء وظایف منتظران چون فکر می‌کنیم خب همه دارن نماز و روزه‌شون رو انجام میدن، حتما هر کی منتظره نماز و روزه‌شو داره انجام میده دیگه، ولی حواسمون نیست که بابا بعضی از این واجبات هم که اینقدر بدیهیه داره انجام نمیشه. پس شما اگر می‌خوای اسم خودت رو بذاری منتظر ظهور، زمین ساز ظهور، و اگر می‌خوای در پروسه ظهور که انشالله تعجیل بشود نقشی داشته باشیم، اینو باید بدونیم که بی‌تفاوت‌ها در پروژه ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف نقشی ندارند. مسئولیت گریزها، بهانه آورها، اهل به منچه و به توچه، اینها اگر بدون اغراق بگیم ظهور رو به تأخیر هم می اندازن مبالغه نیست. یعنی نه تنها در تعجیل ظهور نقش ندارن بلکه ظهور به تأخیر می اندازن. ما به هر امر معروف نهی از منکری که انجام میدیم علی رغم اینکه حالا چه اثر وضعی چه اثر فوری یا حالی استقبالی در اون موضوع داشته باشه، در اون شخص داشته باشه، مهمترین اثر شاید اینه که داریم به خدای متعال نشون میدیم، پیام میفرستیم که خدایا ببین ما به این رشد و بلوغ فکری رسیدیم که قرار نیست یک نفر بتونه همه چیز رو درست کنه، ما فهمیدیم که همه ما باید ناصر دین خدا باشیم، خدایا ببین رو ما میشه حساب کرد، ببین ما با اهل کوفه فرق داریم. اینها زمین سازی برای ظهور هست، در کنارش دعا و ندبه و استغاثه و اون مسائل دیگه هم هست، اما اول واجبات. حالا نگاه کنید بزرگواران، امام حسین علیه السلام رو کیا کشتن؟ امام حسین علیه السلام رو پشت سریاش کشتن، اونهایی که گریختن، اونهایی که نیامدند، اونهایی که با بهانه های خیلی خوب مذهبی رفتن دعا بخونن، اون یکی روزه مستحبی بود نیامد، اون یکی وقت آبیاری نخلستانش بود نیامد، گفت الکاد و عیاله مثلا که المجاهد و فی سبیل الله، میگم این بهونه ها اینجوری خوشگل، اون یکی گفت دور کعبه داریم میچرخیم، اون یکی گفت ختم صلوات داریم، اون یکی گفت چله مثلا سوره فلان داریم، با بهانه های خوشگل نیامدن، نصرت نکردن، اینها امام حسین رو کشتن، یعنی به کشتن دادند، دو دستی تقدیم شمر و یزید و عمر سعد کردن. لذا شما میبینید که اولین و مهمترین لعن در زیارت عاشورا قبل از لعن به یزید و شمر و نمیدونم که اوکه، اولین و مهمترین لعن بر چه کسی؟ زیارت عاشورا عدیه معصوره است دیگه، به تعبیر برخی میگن حدیث قدسی است و اهل بیت رو یاد ما دادن که زیارت عاشورا رو ما از خودمون ننوشتیم، که اولین و مهمترین لعن در زیارت عاشورا لعنت به مردم است. لعنت الله امتن اسست، لعنت بر شما مردمی که یزید رو پررو کردید بر ما، لعنت بر شما مردمی که امر معروف نهی از منکر نکردید، تخم مرغ دزا شتر دز شدن. همیشه ما یکی از دعاهامون معمولا در رأس خواسته هامون این هست، از خدا میخواییم که خدایا ما رو جز سربازان حضرت مهدی قرار بده، خدایا در ظهور حضرتش تعجیل بفرما و ما رو جز زمین سازان ظهور قرار بده، از این نوع دعاها خیلی میکنیم. اما حواسمون نیست که آقا دعا به تنهایی کافی نیست، دعا لازمه اما به عمل کار براید، فقط با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمیشه که. خب حالا چیکار کنیم که ما منتظر واقعی باشیم؟ چیکار کنیم زمین ساز ظهور باشیم؟ چیکار کنیم اصلا جزء سربازان حضرت مهدی باشیم؟ خب اون 313 تا اونا اعوان و انصار خاص الخاص حضرتن. ما تو روایات اعداد دیگری مثل 1000 تا و 10000 تا اینها هم میبینیم که بالاخره آقا ما یه جای یه گوشه کناری میتونیم یه کار کوچیکی در حد خودمون برای امام زمانمون انجام بدیم، که صفر و صدی نگاه نکنیم که آقا یا جز اون 313 تا میشی یا کلا به درد امام زمان نمیخوری. نه، چرا به درد نخوریم؟ ما بیایم در روایات نگاه کنیم ببینیم ویژگی اصحاب امام زمان چه چیزهاییه، اونها رو در خودمون زنده کنیم. امام باقر علیه السلام میفرمایند عزیزانی که دوست دارید یار امام زمان باشید، همین الان از همین لحظه ثبت نام کنید و اسمتون رو بنویسید جزء لیست یاران امام زمان. این روایت طولانی است، یه فرازیش این هست که امام باقر علیه السلام در اوصاف یاران حضرت مهدی سلام الله علیه میفرمایند المهدی و اصحابه، تا اونجایی که میفرمایند یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مهدی سلام الله علیه و یارانش امر به معروف و نهی از منکر میکنن. پس شما که گناه میبینی ساکت رد میشی، شما که گاهی باری به هر جهت یه وقتی تذکر میدی یه وقت نمیدی، شما که هنوز این شبهات نسبت به امر معروف رو تو ذهنت حل نکردی و دنبال پاسخهاش نیامدی یاد بگیری، شما که هنوز تذکر زبانی رو خیلی جدی انجام نمیدی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای امر معروف و نهی از منکر، چطور میخوای ادعا کنی که من یار امام زمانم؟ نه، خیلی وقتا ماها باریم، سروار امام زمان هستیم نه سرباز حضرت. المهدی و اصحابه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینم اینطور نیست که فقط در بعد از ظهور باشه یا در حین پروسه ظهور باشه، نه، قبل از ظهور هم همینطوره. یاران حضرت مهدی کسانی هستن که امر معروف و نهی از منکر میکنن، یا میشه اینطور هم گفت کسانی که امر معروف و نهی از منکر میکنن یاران حضرت مهدی هستن. در آخر این جلسه یک خاطره معتبر از یکی از تشرفات محضر حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا خدمتتون عرض کنم. مرحوم آیت الله ری شهری یک کتابی دارند در اوصاف مرحوم شیخ نجف علی خیاط، شیخ نجف علی نکوگویان رضوان الله علیه، عنوان کتاب هست کیمیای محبت، که کرامات این انسان وارسته و فاضل بزرگوار مرحوم شیخ نجف علی خیاط رو اونجا آوردن. مستند عرض میکنم و اونجا نوشتن از قول یکی از علمای عزیز کشورمون به نام حاج آقای زیارتی، اگر اسمشون رو دقیق خاطرم باشه، که نقل کردن که ایشون محضر شیخ نجف علی خیاط میرسه و در واقع دعایی اعمالی درخواست میکنه از مرحوم شیخ نجف علی که به هر حال ذکری توسلی عملی به من یاد بدید که من بتونم انجام بدم و مشرف بشم، محضر امام زمانم رو درک کنم، تشرف برام حاصل بشه. دستورالعملی رو جناب شیخ نجف علی خیاط به این بزرگوار میدند و ایشون اینطور نوشته شده در کتاب کیمیای محبت که ایشون دستورالعمل رو انجام میدند و بعد مدتی میاد خدمت شیخ نجف علی خیاط و میگه که آقا من مشرف نشدم، محضر امام زمان تشرف برام حاصل نشد، در حالی که اون دستورالعملی که شما فرموده بودید حالا دعا بوده، توسلی بوده، اعمال و نمازهایی بوده، اینها هرچی که بوده ذکر نشده، اینا رو انجام دادم اما محضر امام زمان رو درک نکردم. مرحوم شیخ نجف علی خیاط تأملی میکنند و میفرمایند که حاج آقای زیارتی، شما محضر امام زمان مشرف شدید، شما وجود نازنین ایشون رو درک کردید، تشرف براتون حاصل شده. ایشون حالا قریب به این مضمون میفرماید که نه، من متوجه نشدم شاید. و جناب شیخ نجف علی خیاط میفرماید که آقای زیارتی، فلان روز در فلان مسجد شما تشریف بردید، خواستید بایستید نماز بخونید و انگشتری در دست چپتون بود، یک آقای سیدی آمد به شما گفتش که حاج آقا انگشتر که در دست چپ انداختید این کراهت داره، یه انگشتر دست راست بندازید، میخواید اینجا نماز بخونید، این کراهت انگشتر دست چپ رو از بین ببره. و شما قریب به این مضمون حالا برگشتید به او گفتید که آقا برو بابا، مثلا کل مکروهن جائز، آقا هر مکروهی جائزه، میدونیم خودمون به همچین تعبیری. اون آقا سیدی که به شما تذکر داد بزرگوار، ایشون وجود نازنین امام زمان ارواحنا له الفدا بوده، مرحوم شیخ نجف علی خیاط اینطور میفرماید. و بعد حالا این بزرگوار در واقع منقلب میشه و توسلی به حضرت پیدا میکنن. منظور میخوام بگم که حالا از این تشرف معتبر که به سند عرض کردم نکات زیادی میشه استخراج کرد، و البته حالا اسامی که در این مطلب آمد همه رو حقیر دقیق نمیشناسم، اما به هر حال این تشرف دقیقی که مرحوم ری شهری در کتاب آوردن نکته یه نکته بخوام ازش خیلی ساده استنباط کنیم، این است که آقا امام زمان ما مهدی فاطمه سلام الله علیه ما نسبت به مسائل پیرامون خودشون، نسبت به منکرات اطراف بی تفاوت نیستن، حتی نسبت به عمل مکروه. وقت ما چطور از کنار ده ها و صد ها حرام علنی هر روز ساکت رد میشیم، دو تاش هم تذکر نمیدیم، بعد اسم خودمون رو گذاشتیم سرباز امام زمان، یاور امام زمان، منتظر امام زمان، عاشق امام زمان. ببینید چقدر فاصله داریم. گفت میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. میان تصور ما از منتظر با اون چه که باید منتظر واقعی باشه مثل این که خیلی فاصله است. بیایم این امر معروف و نهی از منکر هم به خوبی های دیگه‌مون ان شاءالله اضافه کنیم، تا هم احتمال تعجیل ظهور بالا بره، هم احتمال اینکه خودمون یه گوشه کناری در پروسه ظهور به درد حضرت بخوریم ان شاءالله احتمال انتخاب شدن خودمون هم بالا بره. موفق و منصور و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.